بتونم اگر. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. خدا رو سپاس میگم از این که در جامعه زندگی میکنیم که در اون معنویت، خداخواهی، حق طلبی، اخلاص، ایثار، شهادت طلبی موج میزنه و رمضان گذشته شاهد بر مدعای بنده. واقعا بی نهایت خدا رو سپاسگزار باید باشیم از این همه نعمت که به ما عنایت کرد که در این فضا تنفس میکنیم، و خدا رو باید شاکر باشیم که در نظام اسلامی قدم میزنیم، حرکت میکنیم، حضور داریم. وقتی که انسان میاد این فضای مجلس رو میبینه، این حساسیت، وسواس، دقت در ارزش‌ها، آرمان‌ها، باورها، سرمایه‌های ملت، دیانت، حفاظت از امنیت، تمامیت ارضی و همه نیازهای واقعی و جدی مردم، این یک ارزش، باید سپاسگزار خدا باشیم. این همه خدمتگزار، این همه امین، این همه انسان صالح که در کشور دارن تلاش میکنن، این نعمت بزرگی است بر ما و باید خدا رو سپاس بگیم که در این فضا حضور داریم، و سپاس بیشتر که بتوانیم در این راه گام برداریم و خدمتگزار باشیم. و واقعا نمیدانم با چه زبانی باید خدا رو شکر بگم از این که به یه بنده کوچکی مثل من توفیق خدمتگزاری رو داره عنایت میکنه در موقعیت‌های مختلف، در مناسبت‌های مختلف، در شرایط گوناگون، از این که حوزه‌های سخت و پرمسئولیت هم متوجه بنده است. فکر میکنم لطفی است از جانب خداوند، هر که بامش بیش، برفش بیشتر. ما فکر میکردیم حالا که وزارت دادگستری به تعبیر دوستمون و منتقد عزیز و مخالف محترم هیچ جایگاهی نداره و هیچ فایده‌ای هم نداره، نمی‌دونستیم اینقدر پردردسر برگزار میشه مجلسش. حالا یه موقعی برای وزارت کشور اومدیم تو این مجلس رأی اعتماد بگیریم، خیلی سرصدا شد و اون روز هم خیلی روز دیدنی و تاریخی است. صحنه‌های عجیبی در این مجلس اتفاق افتاد. یه روز دیگه هم ما توی این مجلس اومدیم برای پرونده 3000 میلیارد تومانی، اون هم روز عجیبی بود. نمی‌دونیم چرا سرنوشت ما داره اینجور میشه. 72 دقیقه این فضای مجلس آرام و به گوش برای این پرونده سنگین که باز دوستان این مطالبه میکردن ادامه. من دیگه از نفس افتادم. حالا امروز اومده بودیم برای استراحت تو وزارت دادگستری، فکر میکردیم میگم آرومتره، ولی ظاهرا دیدیم که نه، بعد شکل دیگری. یه خاطره یادم افتاد وقتی که صحبت‌های دوست عزیزمون منتقد و مخالف رو در صبح شنیدم، یاد یه حادثه‌ای افتادم در سال 59. روز 15 اسفند 59 سمینار قضات و دادستان‌ها بود در همین ساختمان دادگستری تو میدان ارگ. شهید بهشتی هم رئیس دیوان عالی کشور بود. بنده به عنوان دادستان چند تا شهر خوزستان تو سمینار شرکت داشتیم. روز 15 اسفند فردای 14 اسفند تاریخی است که همه می‌دانیم و یادمون هست چه حادثه‌ای بود. ما چند نفر از دادستان‌ها و قضات قسمت قسمت شده بودیم که ملاقات داشتیم با شهید بهشتی. نوبت ما شد بعد از ظهر روز 15 اسفند، رفتیم خدمت آقای شهید بهشتی تو دفترشون. از پایین ساختمان فریاد بلند شد، همونایی که دیروز توی چمن دانشگاه که الان محل نماز جمعه است و اون حادثه رو و قائله رو آفریدن، اومدن تو پشت دیوار ساختمان دادگستری. نمیخوام به ملت جسارت کنم ولی ناچارم تاریخ رو بگم. مرگ بر بهشتیشون ساختمان رو میلرزوند. بهشتی مظهر اشرافیت بود و سرمایه داری و حافظ اشرافیت و سرمایه داران، ولی اون بزرگ آرام سکوت کرد. ماها متشنج بودیم. بعد دوستان دیگه صحبت کردن، آقا چرا حرف نمیزنیم، مگه نمیبینیم؟ بعد همونجا جاهای دیگه فرمود ان الله یدافع عن الذین آمنوا. بله، ان الله یدافع عن الذین آمنوا. ما مظهر اشرافیتیم در اون دولت، نمیدونم فلان، قائم مقام وزارتخونه بودیم، حافظ اشرافیت بودیم. عزیز چی میگی؟ من وقتی اون دوستمون صبح اون حرفا رو زد با خود فکر کردم چه بگم، چه سخن بگویم. گفتم که همین برخوردار با بزرگان ما شهید بهشتی و دیگران داشتن، همونایی که امروز نویسندگان و گویندگان و آماده کنندگان مطلب برای سایت ها و تلویزیون ها و شبکه های ماهواره اون ور آب هست، همه سنداش موجوده. ترسیدم آن عزیز هم همین شعارهای خیلی سوپر انقلابی میدادند، خیلی، و امروز این سرنوشتشنه و کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله. رفتم از اینجا، رفتم سازمان خودم امروز ظهر، نخواستم اینجا بمونم. نماز رو که خوندم بین نماز ظهر و عصر برای اون دوست عزیز منتقد صبح 2 رکعت نماز خوندم و دعا کردم برای او و برای خودم که عاقبت به خیر بشیم و منحرف نشیم و ثابت قدم بمانیم. و اگر اون مطالب مطرح نمیشد در افکار عمومی، این چند کلمه رو دوست نداشتم اینجا بیان بکنم، ولی شون این حرفا دیگه تو افکار عمومی و تلویزیون همه شنیدند و اینها مردم. یه جمله گفتم این دوستمون، این خیلی تعجب من رو واداشت. ایشون گفتن که پور محمدی در وزارت کشور چه کاری کرده؟ کجا بوده؟ او که هیچ پرونده سابقه در رابطه با مبارزه با فساد و سوء استفاده، حالا تعبیری که ایشون رو نوشتم و اینها، هیچ نسبت به این فسادها و سوء استفاده ها و بی‌عدالتی ها، بله بی‌عدالتی ها نداشته. همینطور تو 5 سال 4 سالی که تو سازمان بازرسی است، این بی‌عدالتی و فساد کجا اتفاق افتاده؟ ایشون میتونه به من بگه کجا بود؟ من ناظر دولت بودم. یعنی شما دوست شفیق دولت عزیز گذشتمون معتقدید در دولت گذشته بی‌عدالتی و فساد بوده که من در برابرش سکوت کردم؟ هاشا، شما که همچی باوری نداری؟ آیا دولت گذشته فاسد و نادل بوده؟ این حرف شما دارید که من باش مبارزه کردم؟ اگر این باور رو دارید، من تمام اتهامات رو میپذیرم، تمام اتهامات رو میپذیرم. بله، اگر در برابر دولت فاسد و نادل سکوت کردم، باید تاوانشو بدم دیگه. تاوانشم همینه، اینه که شما بیاید منو به استنطاق بکشید اینجا. بله بله، عدالت تاوان داره، عدالت خواهی به اصرار بر حق تاوان داره، تاوانش آمدیم بدیم، چش میدیم. اون دوست دیگرمون فرمود که منتقد بعد از ظهر که آیا تو چرا بذات کشور رو رها کردی؟ اگه تو کار درست بود و اینا دنبال چی میگردی؟ از این ور به اون ور. آخه برای اولین بار داریم حرفا رو میشنویم. خودشون گفتن ما بیرونش کردیم، شما میگه برای چی رهاش کردی؟ حالا داره میگه که آقا اگه ساد وزارت کار گستری که چیزی نیست، تو چرا تو سازمان بازرسی نمیمونی؟ خب حالا اینو دیگه خود جناب آقای دکتر لاریجانی توضیح بدم، من اینو نمیخوام دیگه توضیح بدم. چه گذشت در این پرونده انتقال حالا مطرح شدن کاندیدات برای نامزدی اینجا؟ به حرفای که زده شد بین دوستان یه پروژه خودش شد، پیگیری جناب آقای دکتر روحانی، جناب آیت الله آملی، جناب آقای دکتر لاریجانی و مسائل زیادی که مطرح کردن بزرگواران. من خیلی حرف زدم، نمیخوام دیگه اینا رو بگم اینجا. بله واقعا عدالت تاوان داره، ایستادن بر موضع تاوان داره، باید تاوانش رو داد. بده من این رو بگم که 10 روز کاندیداش نامزد شدم برای وزارت دادگستری، 50 ماهواره و سایت و شبکه تلویزیونی و رادیو و روزنامه و مجله علیه من دارن مطلب می نویسند و از آقای رئیس جمهور خواستن معرفی منو به مجلس پس بگیره، از شما نمایندگانم خواستن که به من رأی ندهید. تمام مدافعان آزادی و عدالت خواهی و حقوق بشر و از این حرفا. نمیخوام این دوستان بزرگوار منتقد رو به اون لیست ملحق کنم، خوشم نمیاد، نمیخوام. متاسفم که 10 روز دیگه خوراک برای ماهواره ها آماده کردید. افتخار میکنم که پور محمدی بعد از 33 سال مورد غضب دشمنان این ملته. صدای آمریکا، رادیو زمانه، رادیو فردا، رادیو اروپای آزاد، رادیو منافقین، تلویزیون صدای آمریکا، دویچه وله آلمان، العربیه، شبکه ضد انقلاب و دیگر و کل روزنامه ها که اینجا لیست 30 تاییست، یک کتاب بزرگ و قطور شده. افتخار میکنم که پور محمدی بر مواضع آرمان ها اصول انقلاب تا امروز ایستاده و این چنین مورد غضب و خشم دشمنان نظام و ملت و اسلام و انقلابمون قرار گرفته. و خوشحالم که باز دولت 11 از این فضا و موقعیت همچنان داره بهره میگیره و این جریان سالم انقلابی و ارزشی در دولت 11 هم حضور داره و بر مواضع انقلاب پای می فشاره، بر اصول انقلاب ایستادگی می کنه. و دوست نداشتم بزرگوارانی به عنوان نمیدونم دفاع از ارزش ها و نمیدونم ضد اشرافیت و ضد فساد و از این فرمایشات رو از جمع این دوستان بشنوید. ولی اگر میفرمایید آقا برای چی اینجا اومدی، میخوای اینجا چه کار بکنی، اون یه حرف دیگری بود. خب خیلی قرار بود که بنده خورده کمتر صحبت بکنم و از این مقولات بگذرم.
بگذرید یه مقدار راجع به بقیه مطالب بگید.
چشم و صلواتی خط بفرمایید. بله عرض میشه که حالا داستان نمیدونم 500 میلیون و تنقیه قوانین و ما چنین بحث تنقیه قوانین رو میخواستیم بدیم به خارج از سازمان، بودجهش رو نداشتیم، اون بخش سازمانی که خودمون پولش رو میدادیم، این به بخش خارج از سازمان پول نداشتیم. مجلس گفت ما کمک میکنیم برای این کار، هنوزم 200 میلیونش دارن بیشتر خرج نشده، بقیهش هم مونده که خورده خورده دارن به هر کی قرار طرف قرار داده کمک بکنه برای تنقیه قوانین. جهت اطلاعاتون داستان تنقیه قوانین 40 سال مونده، مجلس بزرگوار همت کرد، خودش مسئولیت پذیرفت، ما هم گفتیم کمکت میکنیم. تا الان خوشبختانه از 50 برنامه جامعه قانون 11-12 آماده کردیم، داریم به سرعت و انشاءالله دوستان بعدی ما میان و به مجلس محترم تقدیم خواهند کرد. و مطالب دیگه‌ای که تو اون پرونده ها و اینا هم گفته شده، حالا جناب آقای هاشمی توضیح کوتاهی دادن، ولی این داستان عجیبی است. من باز نمیخوام وارد این پرونده بشم، این هم باز یک داستان دیگر مسئله سازی بود و چون من جلوش وایسادم 5-6 ساله که اهرم شده برای اینکه علیه من استفاده بشه. بعد اون اولم که رفتم سازمان بازرسی، این فشارا رو من اومد، حتی به من پیام دادن یا کتابی یا این برخوردار رو باید خواهیم کرد. گفتیم حالا ما وظیفه پیگیری داریم در مأموریت ها و مسئولیت هامون و احقاق حق و عدالت، هر کاری از دستتون برمیاد انجام بدید. خوشحالیم که بر مواضع حق و عدل خوشبختانه ایستادگی کردیم، ولی جهت اطلاع اون دوستمون و برادر منتقد و دیگران عرض بکنم، وقتی که این شایبه ها مطرح شد، من به رئیس قوه عرض کردم که آقای رئیس قوه، الان یک مقام دولتی میگن شکایت داریم، شکایت منو ارجاع بدید به یک شعبه قضایی رسیدگی بشه. ایشون گفتن شکایت علیه من رو، ایشون گفتن که شکایت نشده، گزارش شده. گفتم قبوله، شکایت نشده، شما خواهش میکنم این گزارش رو منتقل کنید. رفت شعبه، گفتم آقای شعبه از من تحقیق کن. گفتم تو قاضی هستی، ازت نمیتونیم تحقیق کنیم، باید اول تعلیق بشی. گفتم راهش چی از من تحقیق کنید؟ گفتم کتبی بنویس ازت تحقیق کنیم. کتبن به شعبه نوشتم از من تحقیق کنید. بلند شدم رفتم شعبه، بازجویی پس دادم، نه مثل اونهایی که خط قرمز برای خودشون قرار دادن. گفتن اینجا خط قرمز، ما اجازه بازجویی نمیدیم، اجازه احضار نمیدیم، پرونده هاست که مونده به خاطر همینها و به خاطر مسائل سیاسی، و میدانید که چه گذشت و شاهدان زیادی تو این مجلس هم بر این مسئله داریم. و نهایتا هم همون شعبه وقتی رسیدگی کرد اینو نوشت. همین پرونده چند تا موضوع دیگه هم بود، این هست که نامش دست منه، نظر قاضی دادستان اون مجموعه، اقدامات مشتکیان یعنی بنده منطبق با قانون و در حوزه اختیارات ایشان در زمان تصدی وزارت کشور به عنوان وزیر بوده، لذا با توجه به مراتب یاد شده اصولا جرمی انجام واقع نگردید. الاخر که نمیخوام وقت شریفتون رو بگیرم، به هر حال خواهش میکنم که بیاییم برای عدالت بیشتر وقت بگذاریم. دغدغه بزرگ ما امروز عدالت. ما به خاطر مسائل سیاسی عدالت رو تو حاشیه بردیم، ما به خاطر مسائل سیاسی منافع کشور رو خیلیش تو حاشیه رفت، به خاطر مسائل سیاسی خیلی از مشکلات کشور کنار گذاشته شد. این اتفاقاتی که چند سال گذشته بود به خاطر غلبه فضای سیاسی خیلی از نیازهای اصلی مردم به کنار زده شد. بیایم این فضا رو عوض بکنیم، بیایم جدی به همه مسائل کشور فکر کنیم و عدالت رو واقعی و جدی تعقیب کنیم. بله، واقعش اینه که وزیر دادگستری اختیاراتش تبیین نشده، ما تا قانون روشن و مدون و شفافی نداریم. حتما یکی از کارهایی که بعد من با کمک شما بزرگواران انجام بدم و شما نهایتا با تصویب بفرمایید، قانون وزارت دادگستری است. قضات شریف ما دارن خیلی زحمت میکشن، خیلی تلاش دارن میکنن، دستگاه های قوه قضاییه تلاش زیادی دارن، شما سوالات زیادی دارید، از نظر قانونی باید جایگاه پاسخگویی تعریف بشه. بنده آمادم در خدمت نمایندگانم، حق نمایندگان رو سوال میدونم و وظیفه خودمون رو پاسخگویی میدانیم. باید در برابر مجلس به اعتبار اینکه در رأس کشور است، چون قانون گذار است، چون ناظر همه امور است، ما باید پاسخگو باشیم. احترام مجلس یعنی این، یعنی پاسخگویی، یعنی همراهی با مجلس. بنده در دوران وزارت کشورم نشون دادم که این رویه و این روحیه رو داشتم و الان هم بر اون تأکید میکنم. خواهش میکنم، انتظار دارم، استدعا میکنم راه قانونیشو بر ما هموار بکنید. به هر حال یه تفسیری شورای محترم نگهبان داره، خواهش من اینه که مجلس محترم با شورای نگهبان به یک تفسیر روشن برسن و این فضا رو برای همراهی بیشتر بنده هموار کنن. و بنده فکر میکنم نه به عنوان وزیر دادگستری توی چارچوب وظایف تازه تعریف نشده و یه محدوده کوچک امروز مسئولیت پیدا میکنم. اگر مورد عنایت و رأی اعتماد شما بزرگواران قرار بگیرم، یک رسالت بزرگتری بر دوش خودم الان حس میکنم و اون که من باید وزیر عدالت بشم، من باید خادم عدالت باشم، من باید مبلغ عدالت بشم، من باید پیگیر امر عدالت تو دولت، تو دولت میریم مصوباتو بگذرانیم که عادلانه باشه، در جهت همه طبقات مردم باشه، از جلوی رانتخاری و ویژه خاری و امتیاز طلبی ها رو بگیریم، جلوی بروز فساد رو بگیریم، در خود دولت با فساد مبارزه کنیم، نه اینکه دستگاه بیرونی بیان بخوام دولت رو از فساد مبرا کنن و کلی حاشیه و برخورد و استکاک ایجاد بشه. این فضا رو به درون دولت ببریم. این امروز رسالت خودم میدونم و از این موقعیت میخوام استفاده بکنم، حال که مثل منی دعوت شدم در خدمت کابینه باشم، در این جهت تلاش بکنیم تا دولت خود عامل به سلامت و عدالت و خود مبارزه با فساد بکنه، خود جلوی راندخاری و ویژه خاری ها و امتیاز طلبی ها رو بگیره و موقعیت های برابر در برابر آحاد ملتمون قرار بده. انشاءالله در خدمت همکاران قضاییمون و دستگاه های محترم قوه قضاییه خواهیم بود، برای اینکه این دغدغه‌ای که ملت داره و میدانیم واقعا یک مشکلاتی هست، ناراحتی های هست، نگرانی های هست وجود داره، علارغم تلاش زیادی که همکاران قضایی دارن و انسان های شریف، قضات شریف، کارکنان شریف هم فراوان هستن، اما خروجی آنچنان که میخواهیم نیست، رضایت بخش نیست، انتظارات مردم متفاوته. اینو درک میکنیم به انتظارات شما نمایندگان عزیز، در این جهت هم تلاش بکنیم. همت خودم رو وقف خواهم کرد در خدمت همکاران عزیز قضایی و قوه قضاییه تا یک فضای عادلانه قضایی و داوری رو بسازیم انشاءالله با کمک شما نمایندگان عزیز، با تصویب قوانین مطالعه شده بدون اغلاق، بدون پیچیدگی، منقح شده، که خودتون همین داستان تنقیح قوانین رو نیک و خوب میدانید، انشاءالله با عدالت قضایی، با عدالت اقتصادی، با عدالت اجتماعی و سیاسی هرم عدالت رو بتونیم بسازیم و جامعه عادل انشاءالله بتوانیم به وجود بیاوریم که این خواسته بزرگ و آرمانی همه ماست. به انتظار داریم که با همت شما، کمک شما، تلاش شما و بزرگواری شما، پشتیبانیتون و تلاش ما انشاءالله به این هدف بزرگ
یه دو تا سوال هم فرستادن.
اولا من از نمایندگان موافق که امروز الان به من گفتن 146 نفر 145 نفر برای دفاع از من اسم نوشتن، از همه تون سپاسگزارم، از منتقدین هم سپاسگزارم، ازشون تشکر میکنم، دعاشونم کردم، گفتم برای که بزرگوارم نماز خوندم. انشاءالله امیدوارم این بحث ها به قنای بیشتر، به تکامل و تعالی بیشتر و انشاءالله به خدمت بیشتر مردممون بیانجامد.
یه دو تا سوال هم کردم من فرستادم براتون،
همین رو میگید یا
یکی دیگه هم فرستادم؟
بله، همون پرونده که گفتم نسبت به این که حکم دادگار دادسرا رو خوندم که چیزی متوجه من نیست. بله، یه متهم، یه فرد، یه قراردادی با وزارت کشور داشته، به تعهدش عمل نکرده، بازداشت شده، اموالش ضبط شده، متاسفانه برای اینکه برن پول رو پس بگیرن وارد ماجراجویی سیاسی شدن و اون آدم هم پولا پیششه، داره ثروتش اضافه میشه، گذاشتن به امان خدا. حالا یه داستان پیچیده‌ای داره که ما هم داریم تعقیب میکنیم که حقوق بیت المال زودتر انشالله برگرده. دوستان اینجا هم گفتن که ما انشالله میخوایم در اینجا تعقیب کنیم، گفتیم حتما کمک شما مفید و ارزنده خواهد بود. نسبت به موضوع دیگه چی آقای دکتر؟
نه را اختار نداره الان.
خب خیلی از ممنون از لطفتون،
متشکرم،
از عنایتتون سپاسگزاریم. انشالله که موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
متشکریم آقای بورمحمد.